أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. كلام ما در ازدواج باکره رشیده بود. قول دوم این بود که خودش مستقلن میتواند عقد ازدواجش رو انشا کند و حتی پدر هم طبق این قول و یا جد پدری حق عقد ازدواج دختر رو نداشتن. البته اون چه مهم هست اینه که خود دختر عقد ازدواجش رو بتونه مستقلن انجام بده. تا اینجا 6 روایت برای این قول بیان کردیم. امروز کلام در روایت 7 به نام جعفریات یا اشعثیات، اشعث با عین و سای 3. این در این کتاب روایت این گونه است: به اسناده ان علی علیه السلام، سند میاره این بزرگوار صاحب کتاب، انه قال امیر مؤمنان فرمودن لرجل تزوج امرأة بغیر ولی ولکن تزوجها بشاهدین، فقال علی علیه السلام النکاح جائز صحیح انما جعل الولی لیثبت الصداق. خب این متن روایت هست در کتاب شریف جامع و احادیث شیعه از آیت الله بروجردی رحمت الله علی، جلد 25 صفحه 186، حدیث 36819. خدمتی کردن مرحوم آیت الله بروجردی به میراث حدیثی بعد از شیخ حر عاملی. اولا شیخ حر خدمت عظیمی کرد، اینکه احادیث فقهی رو آورد و در ابواب مختلف آورد، کار از جهتی برای کسی که در مقام استنباط آسان شده. اما از طرف دیگر گاهی ایشان احادیث رو تقطیع کردن و از هر حدیثی از هر قسمتی برای بابی استفاده کردن و این تقطیع حدیث یه اشکالش اینه، گاهی صدر یا ذیل حدیث قرینه برای فهم بخش دومه و حال این که با تقطیع این حالت دیگه از دست میره. آیت الله بروجردی اومدن در جامع و احادیث شیعه، اولین باری که در هر بابی به حدیثی مراجعه میکنیم و نیاز به اون حدیث داریم، اون حدیث رو به نحو کامل ذکر میکنن. بعدن در ابواب دیگر اگر به فراز دیگری از این حدیث نیازمند باشیم، آدرس میدن به ذکر حدیث در روال قبل و در بخش قبلی اما کاملا بوده اونجا. اینجا آدرس میدن و میفرماین این بخش از اون حدیث استفاده میشود. حالا این کاری که مرحوم آیت الله بروجردی فرمودن در کتاب اصول علم الرجال، جناب آیت الله عاشق مسلم داوری در صفحه 320 به بعد متعرض بحث این کتاب میشن و آیت الله زاده مرجع عالی قدر حضرت آیت الله سیستانی، جناب آیت الله اسد محمد رضای سیستانی هم در این قبساتی که دارن و نظریات استادشون مرحوم آیت الله خویی و پدر بزرگوارشون حضرت آیت الله سیستانی هست آوردن. حدیث سندش این گونه است: راوی حدیث محمد ابن محمد الاشعث است. ایشان از موسی پسر اسماعیل پسر امام کاظم علیه السلام نقل میکنند، یعنی محمد ابن محمد الاشعث عن موسی ابن اسماعیل عن ابیه یعنی اسماعیل عن جده یعنی آقا امام کاظم علیه السلام. البته خوب بود ان ابیه ان جده که خب معلوم مراد امام کاظم علیه السلام هستند و برداشت نشه ایشان اسماعیل پسر امام جعفر صادق علیه السلام نیست، بلکه اسماعیل پسر امام کاظم علیه السلامه، ایشان میشه عموی امام جواد علیه السلام و برادر حضرت رضا سلام الله علیه، و پسر ایشان که موسی بن اسماعیل هست در واقع پسر عموی آقا جواد الائمه علیه السلام. نکته بعدی در مورد این کتاب، مرحوم محدث نوری فرمودن در خاتمه مستدرک وسائل که این کتاب از کتب معتبره است، ولی مرحوم علامه مجلسی و مرحوم شیخ حر عاملی اصلا از این کتاب اشعثیات یا جعفریات روایتی نقل نکردن. اشعثیات به اعتبار اینکه راوی محمد ابن محمد اشعثه، جعفریات به اعتبار اینکه به آقا امام جعفر صادق منتهی میشه احادیث از طریق امام کاظم، ولو از طریق امام صادق هم به اهل بیت قبل و امامان قبل متصل میشود، اما شاید به اعتبار اینکه امام جعفر صادق بودن که عمده احادیث رو، احادیث فقهی رو فرموده ان، به این اعتبار به نام جعفریات شناخته شده. علا ای حال، مرحوم علامه مجلسی و مرحوم شیخ حر عاملی اصلا از این کتاب روایتی نقل نکردن و دو احتمال وجود داره. یه احتمال اینه که شاید ظفر به این کتاب پیدا نکردن، لذا این روایتی از این کتاب نیامده. مرحوم محدث نوری فرمودن من مجموعه ای کتب از هندوستان به دستم رسید و از جمله اون کتب همین کتاب اشعثیات یا جعفریاته. البته یه احتمالم داره که مرحوم علامه مجلسی و مرحوم شیخ حر عاملی به این کتاب دسترسی پیدا کردن، ولی چون معتبر نمیدانستن نقل نکردن. این رو باید حالا در ابحاث بعدی بررسی کنیم. البته مرحوم علامه مجلسی از کتب مختلفی آوردن، بناشون بر تجمیع احادیث بوده. اگر کتابی معتبر نبود، گاهی بعض از روایات کتاب بهار ممکنه از حیث سندی معتبر نباشن. البته عرض حقیر این نیست که بسیاری از روایات این کتاب معتبر نیست، خیر، ولی بعض از روایاتش ممکنه معتبر نباشن. خب حالا اگر این کتاب هم معتبر نبود در دیدگاه علامه مجلسی، لااقل باید بعض از روایاتش رو نقل میکردن. از این که ایشان و مرحوم صاحب وسائل هیچ روایتی نقل نکردن، علل قاعده باید گفت ظفر به این کتاب نداشتن. خب مطلب بعد اینه که مرحوم صاحب جواهر می‌فرمایند این کتاب اصلاً معتبر نیست به چهار دلیل. چرا این کتاب معتبر نیست؟ دلیل اول، می‌فرمایند این کتاب جزو اصول مشهوره نیست، اصول مشهوره ای که به دست ما باید رسیده باشد و نرسیده. خب ما عرض می‌کنیم شاید از اصول مشهوره بوده، مگر همه اصول مشهوره به دست ما رسیده؟ اصول اربعه مئه 400 اصل بوده، شاید حدود 13-14 تاش به دست ما رسیده. نکته دوم که صاحب جواهر می‌فرمایند از کتب معتبره هم نیست. باز ما عرض می‌کنیم شاید از کتب معتبره باشد، دلیلی براش اقامه نمی‌کنید. نکته سوم، می‌فرمایند هیچ کدام از اصحاب قائل به صحت این کتاب نشدند. ما عرض می‌کنیم شاید اصحاب مثل علامه مجلسی و مثل مرحوم صاحب وسائل این کتاب اصلاً به دستشون نرسیده، لذا صحبتی از صحت این کتاب نیاوردن و نکردن، و اگر کتاب به دستشون می‌رسید لعلک قائل به صحت کتاب می شدن. نکته چهارم، می‌فرمایند نسبت این کتاب به مصنفش متواترا نقل نشده، لذا مرحوم مجلسی و شیخ هور ازش روایت نقل نکردن و بعید به اون کتاب دست نیافته باشن و شیخ و نجاشی گفتن مصنف این کتاب از اصحاب کتب هست. باز ما عرض میکنیم مرحوم نجاشی و مرحوم شیخ طوسی سند به این کتاب دارن و مؤلف رو صاحب کتاب معرفی کردن. نکته پنجم، باز مرحوم صاحب جواهر می‌فرماید اکثر این روایات کتاب مطابق روایات عامه است. ما عرض می‌کنیم اولا اکثر رو از کجا می‌فرمایید؟ خب یه بررسی بد نیست، بررسی میدانی کنن دوستان و ببینن آیا روایات این کتاب اکثرا مطابق روایات عامه است یا خیر. بله، بعض از روایاتش موافق هست، ولی صرف موافق بودن روایات یک کتاب با دیدگاه عامه دال بر ضعف محتوای این کتاب نیست. اینها فرمایش مرحوم صاحب جواهر بود در جلد 21 صفحه 398. خب مرحوم شیخ و مرحوم نجاشی 5 طریق به این کتاب دارن که 2 طریق از طرق اینها قطعا حجت و معتبره، لذا ما اون 3 طریق دیگر رو اشاره نمی کنیم و همین 2 طریق ذکرشون کافی است. هر 2 بزرگوار نجاشی و شیخ، نجاشی در کتاب رجالشون جلد اول صفحه 110 و مرحوم شیخ در فهرست صفحه 34، هر 2 بزرگوار طریقشون رو اینگونه می فرمایند اخبرنا الحسین بن عبید الله الغضائری، یعنی ان ابی محمد سهل بن احمد بن سهل الدیباجی عن ابی علی محمد بن محمد نل اشعث ابن محمد نل کوفی عن موسی بن اسماعیل عن ابیه یعنی اسماعیل عن جده یعنی از آقا موسی بن جعفر سلام الله علیهما. این یک طریق که پس بین محمد بن بین مرحوم شیخ و نجاشی 3 واسطه با ابن اشعث میشه، حسین ابن عبید الله، بله ببخشید 2 واسطه میشه، حسین ابن عبید الله و ابی محمد سهل ابن احمد دیباجی، که بعد این 2 نفر از ابی علی محمد ابن محمد نل اشعث نقل میکنن. طریق دوم، طریق همین بزرگواران، طریق ابی محمد هارون ابن موسای تل اکبری، این بزرگوار از ابی علی محمد ابن الاشعث، یعنی بین مرحوم نجاشی و شیخ تا ابی علی محمد ابن الاشعث 1 واسطه است. طریق سوم و چهارم و پنجم رو آیت الله داوری در صفحه 321 و 322 بیان می کنند. از این 5 طریق، طریق دوم که معتبر است و مرحوم شیخ به این طریق تل اکبری طریق داره و مرحوم تل اکبری میشه شیخ مرحوم شیخ طوسی، طریق دوم هم که در واقع ما به عنوان طریق اول ذکر کردیم طریق دیباجی بود، این طریق هم مشکلی نداره. مرحوم نجاشی هم در جلد اول چاپ اول رجال صفحه 419 همین نکته رو صحه گذاشتن. مرحوم ابن غزائری هم ولو خود دیباجی رو تضعیف کردن و گفتن وضع حدیث میکرده، اما در این حال فرمودن لا بأس بما روا من الاشعثیات و ما یجری مجراها مما رواه غیره، و شیخ اصلا نه متعرض دیباجی شدن به مدح و نه ذم، مدح و ذم می نکردن. خب پس ببینید حتی این طریق رو ابن غزائری می فرماید اشکالی ندارد و روایت آقای دیباجی از اشعثیات مبتلای به اشکال نیست. محمد ابن محمد ابن اشعث رو مرحوم نجاشی تصریح میکنن که ایشان ثقه هست. میریم سراغ اسماعیل، البته موسی ابن اسماعیل را عرض میکنم، حالا سراغ اسماعیل میریم. آیه داوری در صفحه 324 میفرماین علی الظاهر اسماعیل از اجلاء بوده. سه دلیل برای این مطلب اقامه میکنن. دلیل اول، امام علیه السلام ایشان رو داخل در وصیتش کردن و صدقه شون. البته حالا صرف این که امام کاظم علیه السلام ایشان رو در ضمن وصیت داخل کردن و یا صدقاتشون رو یکی از کسانی که تأدیه کنه ایشونه، شاید خیلی دال بر جلالت قدر نباشه، اما به هر حال معلوم میشه آدم معتنابهی بوده که حضرت این کار رو به ایشان هم واگذار کردن. دلیل دوم اینه که مرحوم کشی یه روایتی نقل کردن در رجال جلد 2 صفحه 792 چاپ مؤسسه آل البیت که مضمونش اینه: وقتی صفوان ابن یحیی رضوان الله تعالی علیه از دنیا رفت، حضرت جواد سلام الله علیه فرمودن که اسماعیل بره و نماز بخونه بر مرحوم صفوان ابن یحیی، و این نشون میده که حضرت عموی خود رو به این عنوان قبول داشتن که بره و نماز میت چنین شخصیتی مثل صفوان ابن یحیی رو بخونه. و خب موسی ابن اسماعیل شد پسر عموی حضرت جواد، اسماعیل شد عموی حضرت جواد. دلیل سوم، مرحوم شیخ مفید از اولاد آقا موسی ابن جعفر اسماعیل رو نقل کردن و برای هر کدام از اولاد ایشان فرمودن فضیلتی و منقبت مشهوری رو نقل کردن. خب پس بنابراین اسماعیل ثقه هست، اما موسی که نوه امام کاظم علیه السلام هست و فرزند اسماعیل هست، بله دلیل واضحی و صریحی بر توثیق ایشان وارد نشده، اما ممکن ما وثاقتش رو از راه دیگری استظهار کنیم. جهتش چیه؟ مرحوم ابن قزائری فرموده سهل ابن احمد دیباجی وضع حدیث میکرد، اما اشکالی نداره اونچه که از اشعثیات و از اشعثیات نقل کرده ما اون را قبول میکنیم. خب مرحوم ابن قزائری معروف بودن به این که بیشتر افراد رو قدح میکردن، رمیه به ضعف و وضع میکردن، اما در این حال میفرماین لا به عصب مافل اشعثیات. از این معلوم میشه از اشعث که گذشتیم به موسی ابن اسماعیل رسیدیم، موسی هم نزد مرحوم ابن قزائری ثقه بوده. و فرضم اینه که مرحوم ابن قزائری فقط یک طریق نقل کردن و طریق دیگری غیر از طریق موسی ابن اسماعیل نگفتن. پس از این که میفرماین بأسی نیست به مافل اشعثیات، معلوم میشه یک توثیق ضمنی است نسبت به روات این کتاب، و یکی از روات این کتاب موسی ابن اسماعیله. اگر هم اینو نگیم، لااقلش اینه که این کتاب خود کتاب اشعثیات معتبره. مرحوم ابن طاووس هم در فلاح السائل میفرماین من دیدم و روایت کردن کتاب روایت الابناء عن الآباء رو تألیف محمد ابن محمد ابن الاشعث. در اقبال هم ایشون وقتی در بحث تعظیم شهر رمضان و عظمت این ماه صحبت میکنن و قلم فرسایی میکنن، ایشون میفرماین وقد رأیت و رویت من کتاب الجعفریات و هی 1000 حدیث. حالا انشالله بعد بحث میکنیم، جعفریات موجود حدود 1600 حدیث داره، این چرا تفاوت عرض میکنیم. و هی 1000 حدیث به اسناد واحد عظیم الشأن الى مولانا موسی بن جعفر علیهم السلام. ببینید مرحوم ابن طاووس سند رو سند عظیم الشأن میدونن تا امام کاظم علیه السلام. البته بعضی ها خواستن برداشت کنن منظور از امام کاظم به بعده، یعنی امام صادق، امام باقر، امام زین العابدین و همینطور تا امیر مؤمنان علیه السلام، ولی به نظر میرسه با ظاهر عبارت متفاوته. به اسناد واحد عظیم الشأن الى مولانا موسی بن جعفر علیه السلام. پس بنابراین خود سید ابن طاووس هم اعتراف کرده به وثاقت این سند روایت. البته ما اگر توثیقات ابن طاووس رو معتبر بدانیم، خب این هم توثیقی می شود برای موسی بن اسماعیل. نتیجه این شد که سند این کتاب معتبر است. تا اینجا اعتبار سند رو عرض کردیم. البته کتاب قبسات در پایان این کتاب اشعثیات یا جعفریات رو به عنوان مؤید میپذیرن، ولی آقای داوری در اصول علم الرجال معتبر میدانن این کتاب رو، و ما هم با توجه به اونجا که عرض کردیم به نظر میرسد که مشکلی در اعتبار این کتاب نباشد. انشاءالله جلسه بعد از این جهت بحث خواهیم کرد که آیا این کتابی که شیخ و نجاشی از او نقل حدیث کرده ان و سند خودشون رو، یعنی سند خودشون رو به این کتاب اشعثیات یا جعفریات نقل کردن، آیا همین کتابی است که به دست مرحوم محدث نوری رسیده و ایشان چاپ کردن و منتشر شده، یا خیر کتابی غیر از این کتاب است؟ پس ما اصل کتاب اشعثیات رو عرض کردیم معتبر است، اما اون کتاب آیا کتاب فعلی و موجود ما به ایدینا هست یا خیر، این انشاءالله در جلسه بعد متعرض این مطلب خواهیم شد. ولله الحمد.